فصل اول، اولین ملاقات من با اندوور کارنگی. طی بیش از ربع قرن هدف اصلی من این بوده که دلایل موفقیت و شکست را در قالب فلسفه کامیابی تفکیک و جمع‌بندی کنم تا برای کسانی که تمایل و فرصت درگیر شدن در این نوع تحقیق را ندارند مؤثر واقع شود. کار من که حاصل مصاحبه‌ای با اندوور کارنگی فقید بود در سال 1908 آغاز شد. صراحتاً با آقای کارنگی گفتم که آرزوی من ورود به دانشکده حقوق است و در نظر دارم هزینه آن را از طریق مصاحبه با زنان و مردان موفق به دست آورم و به راز موفقیت آنها پی ببرم و داستانهایی را درباره کشفیاتم برای مجله ها بنویسم. در پایان اولین ملاقاتمان آقای کارنگی پرسید که آیا شهامت کافی برای انجام پیشنهادی که وی میخواهد ارائه دهد را دارم یا نه. پاسخ دادم که شهامت تنها چیزی است که من در خود سراغ دارم و برای انجام هر پیشنهادی از طرف او آماده ام. سپس گفت این طور که به نظر می رسد نوشتن مطالبی در مورد زنان و مردان موفق ایدهی ستودنی است و اصلا قصد ندارم تو را از رسیدن به هدفت مایوس کنم، اما این را هم بگویم که اگر می خواهی خدمتی ماندگار ارائه دهی که هم برای کسانی که اکنون زندگی می کنند و هم برای آیندگان کارآمد باشد، در صورتی موفق به انجام این کار می شوی که برای جمع‌بندی تمام دلایل شکست و نیز تمام دلایل موفقیت وقت صرف کنی. میلیون ها نفر در جهان هستند که کمترین درکی از دلایل شکست و موفقیت ندارند. مدارس و دانشگاه ها عملا همه چیز به جز اصول موفقیت فردی را آموزش می دهند. مردان و زنان را 4 تا 8 سال مشغول یادگیری دانشی انتزاعی می کنند، اما نحوه بکارگیری این دانش را به آنها یاد نمی دهند. جهان نیازمند فلسفه عملی و قابل درک از موفقیت و برگرفته از دانش حقیقی حاصل از تجربه مردان و زنان در دانشگاه بزرگ زندگی است. در کل حوزه فلسفه چیزی پیدا نکردم که حتی ذره‌ای شبیه فلسفه‌ای باشد که من در ذهن دارم. معدود فلاسفه‌ای هستند که قادرند هنر زندگی کردن را به زنان و مردان بیاموزند. به نظر می‌رسد حالا فرصتی پیش آمده تا بتوان جوان جاه‌طلبی مثل تو را به کار گرفت، اما تنها جاه‌طلبی برای این کار کافی نیست. کسی که چنین کاری را به عهده می‌گیرد باید توانمندی و جدیت انجام آن را نیز داشته باشد. این کار حداقل به 20 سال تلاش مداوم نیاز دارد. طی این سالها فردی که چنین مسئولیتی را بر عهده گرفته باید از راه دیگری امرار معاش کند، زیرا این نوع تحقیق در آغاز ابدا سودآور نخواهد بود و اصولا اشخاصی که به کارهایی از این دست روی می‌آورند و به نوعی در فرهنگسازی سهیم هستند 100 سال یا شاید هم بیشتر باید از مرگشان بگذرد تا کار و زحمتشان شناخته شود. سخنی با خوانندگان. شارون لشتر نظرات خود را در قسمت‌های ویژه به صورت زیر به متن می‌افزاید. 20 سال کار بدون هیچ مزدی و هیچ تقدیری. شما بودید چه پاسخی به این پیشنهاد می‌دادید؟ آنطور که هیل در این باره می‌گوید، پیشنهاد کارنگی را می‌پذیرد و با معرفی نامه‌ای از او مصاحبه‌ای با بزرگان زمان خود از جمله تئودور روزولت، توماس ادیسون، جان دی راکفلر، هنری فورد، الکساندر گراهام بل، کینگ ژیلت، بنیانگذار شرکت تیغ ژیلت و بسیاری دیگر ترتیب می‌دهد. تلاش وی با انتشار کتاب‌های متعددی مانند کتاب 8 جلدی قانون موفقیت و نیز بیاندیشید و ثروتمند شوید پس از 25 سال تحقیق به ثمر رسید. بیاندیشید و ثروتمند شوید از آنجا که اثری نوین در زمینه رشد فردی بود و شهرتی بسیار یافت، به معرفی تمام اصولی می‌پردازد که امروزه همچنان بنیان آموزه‌های رهبران معنوی در زمینه رشد فردی است. همان گونه که در توصیف خود هیل هم آمده، روند شکلگیری و انتشار بیاندیشید و ثروتمند شوید خود مطالعه‌ای بود در زمینه اصولی که وی نشان داد. می توان گفت غلبه بر شیطان سال بعد از انتشار بیاندیشید و ثروتمند شوید نوشته شد، چرا که این اثر بیانگر سرخوردگی و افشاگری خود دیگر هیل بود و اینکه چگونه وی توانست بر سرخوردگیش فائق آید و به کارگیری همان اصولی که در بیاندیشید و ثروتمند شوید توصیف کرده بود موفق شود. غلبه بر شیطان بیانگر بیداری روحانی هیل است و اینکه چگونه برخورد او با شیطان می تواند برای هر یک از ما آموزنده باشد. اگر این کار را به عهده بگیری باید هم با افراد موفق مصاحبه کنی و هم با افراد شکست خورده. هزاران تن از کسانی که در گروه ناکامان طبقه بندی می شوند را باید تحلیل کنی و منظورم از ناکامان مردان و زنانی است که در زندگی به غایت نومیدی رسیده اند، زیرا به هدفی که همه عزمشان را در جهت رسیدن به آن جذب کرده بودند دست نیافتند. شاید متناقض به نظر برسد، اما تو از شکست بیشتر میآموزی تا از موفقیت، چرا که به تو میآموزند چه کارهایی را نباید انجام دهی. در آخر اگر کار را با موفقیت به انجام برسانی، به کشفی بس غافلگیر کننده خواهی رسید و خواهی فهمید که دلیل موفقیت چیزی جدایی از انسان نیست، بلکه نیرویی است چنان نامحسوس در طبیعت که بسیاری از انسانها متوجه حضور آن نمی‌شوند. نیرویی که شاید بشود آن را خود دیگر نامید. واقعیت شایان ذکر این است که این خود دیگر نمایان نمی‌شود و تأثیری از خود بر جای نمی‌گذارد، جز در مواقع اضطراری و غیر معمول. یعنی وقتی انسان مجبور می‌شود در جریان مصیبت‌ها و شکست‌های موقتی عادت‌هایش را تغییر دهد و فکری برای رهایی از مشکل کند. تجربه به من آموخته که انسان آنگاه به موفقیت بسیار نزدیک است که آنچه را شکست می‌خواند بر سرش آوار می‌شود، چرا که در چنین مواقعی است که انسان مجبور به تفکر می‌شود. اگر به دقت و درستی فکر کند و پشتکار داشته باشد، در می‌یابد این به اصطلاح شکست چیزی نیست جز نشانه‌ای برای تجهیز دوباره خود با هدف یا طرحی نو. بسیاری از شکست‌های واقعی به دلیل محدودیت‌هایی است که انسان در ذهن خود ایجاد می‌کند. اگر شجاعت داشته باشد تا یک قدم بیشتر بردارد، متوجه خطای خود می‌شود. بسیاری از شکست‌های واقعی به دلیل محدودیت‌هایی است که انسان در ذهن خود ایجاد می‌کند. ذهنیت منفی و تردید از موانع اصلی موفقیت است. با توجه به رکود اقتصادی جاری، بسیاری از افرادی که همواره در طول عمرشان رفتاری درست داشتند، اکنون برای نخستین بار با دشواری‌های حاد اقتصادی روبرو هستند. بزرگترین مانع نجات آنها از این شرایط همان ترس درونی و تردید ناشی از تجربه جدیدشان است. آیا شما اجازه داده اید رکود اقتصادی جاری بر شما غلبه کند؟ آیا تردید و خود ویرانگری شما مانع از رسیدن به رویاهایتان نشده است؟ آیا شما بدترین دشمن خود نیستید؟ در بیاندیشید و ثروتمند شوید، هیل داستان آر یو داربی جوینده طلا را چنین بازگو می کند که وقتی داربی در کمال ناامیدی دید دیگر اثری از رگه های طلا نیست، ابزار طلایش را به مبلغ ناچیزی به اوراقچی شهر فروخت. اوراقچی مشاوران ماهر و دقیقی را خبر کرد و متوجه شد که داربی تنها در 3 قدمی کشف رگه های طلا دست از کشف دوباره و حفاری کشیده است. داربی به جای اینکه از اشتباهش سرخورده شود، از آن تجربه استفاده کرد و در جهت تشکیل اداره بیمه به راهش ادامه داد. آیا شما هم درست پیش از نیل به موفقیت بزرگ و هنگامی که تنها 3 قدم تا طلا فاصله دارید دست از تلاش می‌کشید؟ در کتاب 3 قدم تا طلا می توانید ببینید چه تعداد از مشاهیر امروز متحمل مشقات فراوان شدند. آغاز دوباره زندگی. سخنان آقای کارنگی کل زندگیم را تغییر داد و هدفی روشن در ذهنم پی ریخت که بی‌وقفه من را به حرکت واداشته است. علی‌رغم اینکه تصور مبهمی از اصطلاح خود دیگر مورد نظر وی داشتم، طی کار تحقیقم در زمینه علل شکست و موفقیت، افتخار تحلیل بیش از 25,000 زن و مردی که جزو ناکامان تلقی می‌شدند و بیش از 500 نفر از کامیابان را یافتم. چندین سال پیش اولین جرقه های آن خود دیگر که آقای کارنگی خاطر نشان کرده بود در من زده شد. همان گونه که او پیش بینی کرده بود، این کشف در پی 2 نقطه عطف مهم زندگی من حاصل شد و به بحران‌هایی دامن زد که من را وادار به اندیشیدن و یافتن راهی برای رهایی از مشکلاتی کرد که هرگز پیشتر با آنها مواجه نشده بودم. دوست داشتم این امکان وجود داشت تا این کشف را بدون استفاده از ضمیر شخصی توصیف کنم، اما مقدور نیست، زیرا این کشف به واسطه تجربه شخصی من است که از آن ضمیر جدا نیست. برای اینکه تصویر کاملی به دست دهم، مجبورم به اولین باری که این نقطه عطف مهم رخ داد بازگردم و شما را گام به گام با این کشف همراه کنم. تحقیق لازم برای جمع‌آوری داده که از آن 17 اصل موفقیت و 30 دلیل عمده شکست حاصل شد مستلزم سالها تلاش بود. من به این نتیجه غلط رسیده بودم که وظیفه‌ام را در زمینه تشکیل فلسفه کامل از موفقیت فردی به انجام رساندم. کار من نه تنها فاصله زیادی تا کامل شدن داشت، بلکه تازه شروع شده بود. من استخوان بندی فلسفه‌ای را با اصول 17 گانه موفقیت و علل 30 گانه ناکامی پیریزی کرده بودم، اما آن استخوان بندی میبایست پوست و گوشتی از کاربرد و تجربه میداشت. به علاوه باید به آن روحی هم میبخشیدم که به واسطه آن این اصول به مردان و زنانی که با مشکلات و موانع روبرو میشوند بدون اینکه مغلوب آن شوند امید دهد. بعدها فهمیدم این روح که باید به آن اضافه می شد تنها زمانی ایجاد می شد که خود دیگر من از خلال دو نقطه عطف مهم در زندگیم خود را نمایان ساخت. وقتی تصمیم گرفتم تمام توجه و استعدادم را از طریق تجارت و کانالهای حرفه‌ای معطوف به درآمد مالی کنم، به دنبال کار تبلیغات رفتم و مدیر تبلیغات دانشگاه لاسال شیکاگو شدم. تا یک سال همه چیز خوب پیش می رفت، اما در پایان آن سال بود که تنفر شدیدی به شغلم پیدا کردم و استعفا دادم. سپس با کمک رئیس سابق دانشگاه لاسال وارد تجارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شدم و رئیس شرکت آبنباتسازی بتسی راست شدم. از بدقبالی یا آنچه آن موقع بدقبالی به نظرم می رسید، اختلاف نظر با دستنکاران این تجارت من را از آن کار دور کرد. جادو تبلیغات هنوز در خونم بود. بار دیگر سعی کردم تا با تأسیس مدرسه تبلیغات و فروشندگی در کالج بازرگانی برایان و استراتان به آنجان دهم. کارها به خوبی پیش می رفت و به سرعت در حال پول پارو کردن بودم تا اینکه آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد. در پاسخ به میل درونیم که هیچ کلمه قادر به توصیف آن نیست، از آن دانشکده بیرون آمدم و وارد خدمت دولت آمریکا که تحت مدیریت شخصی و رئیس جمهور وردو ویلسون قرار داشت شدم و به این ترتیب باعث فروپاشی تجارتی عالی شدم. در روز آتش‌بس سال 1918 دست به انتشار مجله قانون طلایی زدم، به رغم اینکه یک پول سیاه هم نداشتم. مجله به سرعت رشد کرد و طولی نکشید که به تیراژی حدود 500,000 نسخه در سراسر کشور رسید و اولین سال مالی خود را با سود 3156 دلار به پایان رساندم. برای اینکه درک مناسبی از 3156 دلار سال 1918 داشته باشیم، اگر این مبلغ را بر اساس میانگین شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان که توسط اداره آمار کار آمریکا اعلام می‌شود حساب کنیم، چیز معادل 45000 دلار امروز و با در نظر گرفتن تولید ناخالص ملی اسمی در جدول سرانه معادل 202000 دلار امروز خواهد بود. این رقم برای سال اول در کار مجله سود بدی نیست. در حالی که 80 تا 90 درصد عناوین جدید شکست می‌خورند و حتی عناوین موفق هم 3 تا 5 سال زمان لازم دارند تا به سوددهی برسند. چند سال بعد از ناشری با تجربه شنیدم که هیچ یک از افراد با تجربه در زمینه انتشار و توزیع مجله در سطح کشور با کمتر از 500,000 دلار سرمایه به تفکر اقدام به نشر چنین مجله‌ای نمی‌افتادند. مقدر بود که مجله قانون طلایی و من از هم جدا شویم. هرچه بیشتر موفق می شدیم من ناراضی تر می شدم، تا اینکه سرانجام به دلیل انباشت دلخوری های جزئی از طرف دستنکاران این تجارت مجله را به آنها سپردم و آنجا را ترک کردم. شاید به واسطه آن حرکت بود که پول زیادی نصیبم شد. این تازه شروع عشق هیل به مجلات بود. نشر مجله ناپلئون هیل پس از قانون طلایی صورت گرفت. وی سپس سردبیر مجله موفقیت شد، مجله‌ای که هنوز هم منتشر می شود. سپس مدرسه آموزشی برای فروشندگی تأسیس کردم. اولین کاری که در این زمینه به من واگذار شد، آموزش یک گروه فروش 3000 نفره برای یک شرکت وابسته به فروشگاه زنجیره‌ای بود. 10 دلار بابت ورود هر فروشنده به کلاسم دریافت می‌کردم. در عرض 6 ماه کارم کمی بیش از 30,000 دلار سودآوری داشتم. موفقیت تا آنجا که به پول مربوط می‌شد، مهمترین دستاورد تلاش‌های فراوان من شده بود. دوباره دچار آشوب درونی شدم. خوشبخت نبودم. هر روز بیش از پیش برایم آشکار می‌شد که هیچ میزانی از پول خوشبختم نمی‌کند. بدون هیچ عذر موجه برای اقداماتم، از شغلی که میتوانستم به راحتی درآمد خوبی از آن داشته باشم کنار گرفتم و استعفا دادم. دوستان و همکارانم که فکر میکردن دیوانم، از گفتن آن به من ابایی نداشتند. راستش را بخواهید با آنها موافق بودم، اما هیچ کاری از دستم ساخته نبود. در پی خوشبختی بودم ولی آن را نیافته بودم. حداقل این توضیح بود که میتوانستم برای اقدامات غیر عادیم داشته باشم. کدام انسان است که واقعا خودش را بشناسد؟ دوباره دچار آشوب درونی شدم. خوشبخت نبودم. هر روز بیش از پیش برایم آشکار می شد که هیچ میزانی از پول خوشبختم نمی کند. چند سال پیش می توانستم این را درباره خودم بنویسم، اما وقتی اقدام به این کار کردم، با ترک موقعیتی که به رقم مناسب بودنش از لحاظ مالی در راستای خاص شخصیم نبود، درهای جدیدی به رویم گشوده شد. این حرکت به بهترین تصمیم زندگی حرفه‌ای من تبدیل شد. آیا زمانی را در زندگی به یاد می آورید که تصمیم سختی در زندگیتان گرفته باشید، اما بدانید تصمیمی درست گرفته اید حتی اگر دیگران شما را زیر سوال ببرند؟ اواخر پاییز سال 1923 بود که خودم را مستأصل در کلمبیای اوهایو یافتم. بی هیچ سرمایه و بدتر از آن، بی هیچ تر و نقشه‌ای که بتوانم از طریق آن راهی برای حل مشکلاتم پیدا کنم. این اولین بار در زندگیم بود که به خاطر نداشتن سرمایه کاملا مستأصل شده بودم. پیش از این بارها از لحاظ مالی دچار مضیقه شده بودم، اما هیچگاه به حدی نبود که برای نیازهای اصلیم به مشکل برخورم. از این تجربه حیرت زده شدم. هیچ نمیدانستم چه کار میتوانم یا باید بکنم. به هزاران طرح و برنامه در ذهنم فکر کرده بودم بلکه بتوانم از طریق آنها مشکلم را حل کنم، اما همه آنها را به دلیل اینکه غیر عملی یا غیر قابل دسترس بودند از ذهنم بیرون میکردم. احساس کسی را داشتم که در جنگلی بدون قطبنما رها شده بود. هر تلاشی که برای باز کردن راه هم انجام میدادم به جای اولم برمیگرداند. نزدیک به 2 ماه بدترین درد بشر را تجربه کردم، سردرگمی. به 17 اصل موفقیت فردی واقف بودم، اما آنچه که نمیدانستم این بود که چگونه از آنها استفاده کنم. بیان که بدانم در حال مواجهه با یکی از آن موقعیت‌های اضطراری زندگی بودم که آقای کارنگی گفته بود انسان گاهی از طریق آن خود دیگرش را کشف می‌کند. درماندگیم چنان عظیم بود که هرگز به ذهنم خطور نمی‌کرد بنشینم و دلایل آن را بررسی کنم و در پی چاره باشم. بدترین درد بشر، سردرگمی. آیا هرگز بر اثر سردرگمی زمینگیر شده اید؟ این نخستین نقطه عطف مهم زندگی ناپلون هیل بود. شغل عوض کردن‌های دائمی، دنبال کردن رضایتمندی و زندگی حرفه‌ای ایدئالش مانند بسیاری از مردم امروز است. مردمی که با پیگیری شغل و زندگی به دنبال رضایتمندی هستند. مخمصه هیل به اقرار خودش خود کرده بود، ولی او خود را در همان شرایطی می‌دید که امروزه کسی که دچار مضیقه اقتصادی است می‌بیند. هیل از این شکست مقطعی بهره برد و از آن به مثابه مهمیزی برای واداشتن خود به تفکر و تحلیل، یعنی یافتن خود دیگرش، سود جست. اگر شما نیز گرفتار شرایط بد اقتصادی هستید، می توانید از آن همچون اهرم و انگیزهی برای یافتن خود دیگرتان سود جویید. شکست به پیروزی تبدیل می شود. یک روز عصر با تصمیمی که گرفتم توانستم راهی به سوی حل مشکلاتم پیدا کنم. دلم می خواست به فضاهای باز هومه شهر بروم، جایی که بتوانم هوای تازه استنشاق کنم و فکر کنم. شروع به قدم زدن کردم. حدود 7-8 مایل راه رفته بودم که ناگهان توقف کردم. چند دقیقه همانجا ایستادم، گویی به مسیر چسبیده بودم. همه چیز در اطرافم تاریک بود. می توانستم به وضوح صداهای بلندی را بشنوم که به شکل انرژی در اطرافم جریان داشت. سپس اعصابم آرام گرفت، عضلاتم شل شد و آرامش عظیمی پیدا کردم. فضای اطرافم روشن شد و همانند بار قبل ندایی از درونم آمد که شاید تا حدودی بتوان آن را در قالب فکر و آگاهی توصیف کرد. ندا چنان واضح و شفاف بود که امکان نداشت اشتباه کرده باشم. لب کلامش این بود که زمان آن رسیده تا نگرش فیلسوفانه موفقیت را به پیشنهاد کارنگی شروع کرده ای به سرانجام برسانی. فورا به خانه برگرد و اطلاعاتی را که در ذهنت جمع کرده ای به نوشته هایت منتقل کن. باید گفت خود دیگر من بیدار شده بود. کاملا ترسیده بودم. این تجربه شبیه هیچ چیز از تجربه های قبلی که با آنها مواجه شده بودم نبود. برگشتم و قدم هایم را تند کردم تا به خانه برسم. به محض آنکه به خانه رسیدم، 3 پسر کوچکم را دیدم که از پنجره به خانه همسایه و بچه هایشان که مشغول تزیین درخت کریسمس بودند نگاه می کردند. تازه آن موقع یادم آمد عید کریسمس شده و همینطور با حس غم انگیزی که قبلا هرگز نداشتم یادم آمد که ما در خانه درخت کریسمس نداریم. نگاه دلخور بچه‌هایم این حقیقت تلخ را به من یادآور شد. داخل خانه رفتم، پای ماشین تحریرم نشستم و فوراً شروع به نوشتن کشفیاتی کردم که در ارتباط با دلایل موفقیت و شکست به دست آورده بودم. وقتی اولین برگه را در ماشین تحریر می‌گذاشتم، همان احساس عجیب که چند ساعت پیش در حومه شهر بر من چیره شده بود مانع کارم شد و این فکر به ذهنم خطور کرد. رسالت تو در زندگی تکمیل اولین فلسفه موفقیت فردی جهان است. بیهوده تلاش میکنی تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنی. هر تلاشی در خلاف این جهت تو را با شکست مواجه میکند. تو در جستجوی خوشبختی هستی. این درس را یاد بگیر. یک بار برای همیشه، خوشبختی را تنها زمانی میابی که برای یافتن آن به دیگران کمک کنی. تو دانش آموز کله شقی بوده ای. باید این کله شقی را به واسطه شکست از بین ببری. از اکنون تا چند سال دیگر تمام دنیا در مسیر تجربه قرار می‌گیرد و میلیون‌ها نفر را نیازمند نگرش فیلسوفانه‌ای می‌کند که تو برای تکمیل آن هدایت شده‌ای. بزرگترین شانس تو برای یافتن خوشبختی در راه انجام این خدمت ارزنده به دست خواهد آمد. کارت را شروع کن و تا زمانی نسخه ای را که شروع کرده ای به پایان نرسانده ای دست از کار نکش. متوجه بودم که سرانجام در حال نزدیک شدن به پایان رنگین کمان زندگی هستم و خوشحال بودم. تردید چهرهش را نشان می دهد. تلسم، اگر بشود این تجربه را چنین نامید، باطل شده بود. شروع به نوشتن کردم. اندکی بعد منطق من گفت که رسالت احمقانه ای را پیش گرفتم. تصور اینکه مردی فقیر و ناکام بخواهد به خود اجازه دهد درباره فلسفه موفقیت فردی بنویسد چنان به نظر موسک آمد که خودم را به خنده واداشت. در صندلی‌ام ول خوردم و انگشتانم را لای موهایم کشیدم. به دنبال بهانه‌ای بودم تا قبل از اینکه شروع به نوشتن کنم کاغذ را از ماشین تحریر بیرون بکشم. اما میل به ادامه دادن نیرومندتر از میل به کنار گذاشتن بود. با وظیفه‌ای که داشتم کنار آمدم و دست به کار نوشتن شدم. میل به ادامه دادن نیرومندتر از میل به کنار گذاشتن بود. زمانی که خواستید تسلیم شوید اما چیزی شما را به جلو راند را به خاطر می آورید، چه بسا آن چیز خود دیگرتان بوده. اکنون که به گذشته نگاه می کنم، در پرتو تمام اتفاقاتی که افتاد می فهمم آن تجربیات کوچکی که از فلاکت داشتم در سودمندترین و بهترین تجربیات من نهفته بودند. آنها توفیق اجباری من بودند، چرا که من را به ادامه کاری واداشتند و سرانجام فرصتی برایم فراهم ساختند تا خودم را برای جهان مفیدتر از آنی سازم که در صورت موفقیت‌های طرح‌ها یا اهداف قبلی هم می توانستم باشم. تقریبا 3 ماه روی آن دست‌نوشته‌ها کار کردم و در اوایل سال 1924 آنها را به اتمام رساندم. به محض اینکه آنها را تمام کردم دوباره حس کردم نیاز به برگشت به بازی آمریکایی تجارت وسوسه هم می کند. با تسلیم شدن به این وسوسه کالج تجارت متروپولیتن در کلیولند اوهایو را خریدم و شروع به کشیدن نقشه برای افزایش ظرفیتش کردم. در پایان سال 1924 کار ما با افزودن درس‌های جدید بست و توسعه پیدا کرد، تا جایی که اوضاع کسب و کار ما تقریبا 2 برابر بالاترین رکوردی بود که دانشگاه پیش از آن به خود دیده بود. دوباره جوانه‌های نارضایتی را در وجودم حس می‌کردم. دوباره حس کردم نمی‌توانم در آن نوع کار و تلاش خوشبختی‌ام را بیابم. شغلم را به همکارانم واگذار کردم. روی سکوی سخنرانی رفتم و درباره فلسفه موفقیت برای سازمانی که بسیاری از سال‌های پیشین زندگی‌ام را صرف آن کرده بودم سخنرانی کردم. شبی قرار بود در کانتون اوهایو سخنرانی داشته باشم. سرنوشت یا هر آنچه به نظر میرسد تقدیر انسان را رقم میزند، فارغ از اینکه انسان چقدر سرسختانه با آن مبارزه کند. دوباره به صحنه آمد و من را با تجربه دردناک مواجه کرد. در بین حضار شرکت کننده در سخنرانی کانتون آقای دان میلت نشسته بود که ناشر روزنامه دیلی نیوز کانتون بود. وی چنان شیفته موضوع گفتگوی من یعنی فلسفه موفقیت فردی شده بود که همان شب از من خواست روز بعد به دیدارش بروم. آن ملاقات منجر به توافق شراکت بین ما شد که قرار بود در اول ژانویه سال بعد انجام شود، یعنی زمانی که آقای میلت در صدد کنارگیری از حرفه خود به عنوان ناشر دیلی نیوز بود تا بتواند متصدی دفتر و انتشارات فلسفی که من در آن مشغول به کار بودم شود. اما در ژوئیه سال 1926 تبهکاری به نام پت مک درموت و پلیسی از کانتون اوهایو آقای میلت را به قتل رساندند و هر دوی آنها نیز به حبس ابد محکوم شدند. وی به این دلیل کشته شد که در روزنامه‌اش همکاری بین قاچاقچیان و اعضای مشخص پلیس کانتون را فاش کرده بود. این جنایت یکی از تکان دهنده ترین جنایات هایی بود که در دوره ممنوعیت انجام شد. قتل روزنامه نگار مبارز دونالد رینگ میلت، سردبیر روزنامه دیلی نیوز کانتون اوهایو در ژوئیه سال 1926، یکی از پرسر و صدا ترین قتل های دهه 1920 بود. میلت در سال 1925 به رواج فساد در نیروی پلیس کانتون پی برد و مبادرت به مبارزه اصلاحی بر ضد فساد و تبهکاری پلیس شد. رئیس پلیس کانتون هم یکی از کسانی بود که هدف اصلاحات او قرار گرفت. گزارش‌های وجود دارد مبنی بر اینکه هیل از فرماندار اوهایو درخواست انجام تحقیقاتی در زمینه فساد داشته. نکته ظریفی که در گزارش هیل منعکس نشده بود. دسته ای از تبهکاران محلی و دست کم یک افسر پلیس کانتون فردی به نام پاتریک مکدرموت اهل پنسیلوانیا را که قبلا زندانی بود اجیر کردند تا میلت را ساکت کند. میلت به ضرب گلوله جلوی خانه‌اش کشته شد. مردان مسلح در کمیل هیل نیز بودند، ولی خرابی خوشیمن اتومبیل هیل مانع از رسیدن به موقع وی به مخفیگاه آنها شد. نیویورک تایمز طی مقاله‌ای در شماره 17 ژوئیه خود تحت عنوان چند تهدید به قتل دیگر در پی کشته شدن سردبیر کانتون گزارش داد که شهروندان کانتون بر اثر موارد تهدید به قتل ناشی از قواعد قماربازان، قاچاقچیان و دیگر مجرمان وحشت زده شدند. به گفته هیل پس از شنیدن خبر قتل میلت و دریافت اقداری ناشناس برای رفتن او از شهر، وی به ویرجینیا غربی گریخت. تلاش‌ها و تحقیقات یک کارگاه خصوصی که توسط دادیار سختگیر محلی استخدام شده بود نقش بسزایی در محکومیت مکدرموت، دو تبهکار محلی و یک افسر سابق پلیس به قتل میلت ایفا کرد. شانس زندگیم را نجات می‌دهد. صبح روز بعد از مرگ آقای میلت، شخصی ناشناس تماس گرفت و هشدار داد که یک ساعت فرصت دارم تا در این فاصله خودم را از کانتون دور کنم و داوطلبانه ظرف این یک ساعت از شهر خارج شوم، چون اگر دیر بجنبم کلکم کنده است. مشخص بود که رابطه شغلی من با آقای میلت باعث سوء تفاهم شده بود. قاتلان وی بیشک بر این باور بودند که من با افشاگری‌های وی در روزنامه‌هایش ارتباط مستقیم دارم. لحظه‌ای درنگ نکردم تا آن یک ساعت زمان محدودم را از دست ندهم. فورا سوار اتومبیلم شدم و به خانه اقوامم در کوهستان‌های ویرجینیا غربی رفتم و تا زمان دستگیری قاتلان در آنجا ماندم. آن تجربه درست در زمره تجربیاتی قرار می‌گرفت که آقای کارنگی از آن به موقعیتی اضطراری که انسان را وادار به تفکر می‌کند یاد کرده بود. برای اولین بار در عمرم به مفهوم دچار شدن به ترسی مبهم پی بردم. تجربه چند سال قبل من در کاموس ذهنم را آکنده از شک و تردید و بی‌ارادگی کرده بود، اما این یکی ذهنم را از ترسی هم باش که نمی‌توانستم آن را از خودم دور کنم. تا یه دورانی که در مخفیگاه بودم شبها خانه را ترک نمی‌کردم و وقتی هم که قدم به بیرون می‌گذاشتم دستم روی کلتی بود که در جیب کتم داشتم. زامن را هم آزاد کرده بودم تا آماده اقدام فوری باشد. اگر اتومبیل غریبه و ناآشنایی جلو در خانه‌ای که در آن مخفی شده بودم متوقف می‌شد، به زیر زمین می‌رفتم و با دقت تمام آن را از پنجره زیر زمین بررسی می‌کردم. پس از چند ماه تجربه زندگی اینچنینی، اعصابم تحلیل رفت و جسارت و شهامتم را به کلی از دست دادم. بلند پروازی هایی که طی سالیان طولانی کار روی تحقیقم برای یافتن دلایل شکست و موفقیت به من قوت قلب داده بود نیست، رخت بربست. آهسته و گام به گام حس می کردم به سمت رخوت می روم. همان حالتی که می ترسیدم در من پدید آید. این احساس به تجربه فردی نزدیک است که ناگهان در مخمصه گرفتار می آید و پی می برد هر تلاشی برای رهاییش از آن مخمصه تنها منجر به فرو رفتن بیشتر در آن می شود. ترس مردابی است که انسان با دست خود آن را می سازد. اگر بذر جنون در خوی و طبیعت من نهاده شده بود، بیشک طی آن ماه‌ها زنده به گوری جوانه می زد. سردرگمی احمقانه، رویاهای متزلزل، ترس و تردید، نگرانی‌های فکری شبانه روزی من بودند. این موقعیت اضطراری که با آن روبرو شده بودم از دو جهت فاجعه آمیز بود. اول اینکه ماهیت آن من را در وضعیت ثابت ترس و سردرگمی قرار داده بود. در ثانی اختفای اجباری من را گرفتار تنهایی کرده بود و موجب شده بود سنگینی ناشی از زمان را بیشتر حس کنم که این موضوع طبیعتاً به نگرانیم می‌افزود. قوه استدلالم فلج شده بود. متوجه شدم که باید خودم را از این اوضاع ذهنی خارج کنم. اما چگونه؟ ابتکارهایی که به من کمک کرده بودند تا از عهده تمام موقعیت‌های اضطراری قبلی برایم گویی همگی بال درآورده و پر زده بودند و من را مستأصل گذاشته بودند. جدا از تمام مشکلاتم که به اندازه کافی شاق و طاقت فرسا بود، مشکل دیگری سر راهم ثبت شده بود که بسیار دردناکتر از تمام مشکلات دیگر به نظر می رسید و آن چیزی نبود جز درک این مطلب که بهترین بخش از سالهای اخیر عمرم را صرف هدفی واهی کردم و اینجا و آنجا در جستجوی دلایل موفقیت بودم، ولی حالا خودم را ناامیدتر از 25,000 نفری می دیدم که آنها را ناکامان نامیده بودم. این فکر دیوانه کننده و به علاوه بسیار شرم‌آور بود، چرا که من در تمام کشور سخنرانی کرده بودم، در مدرسه، دانشگاه و سازمان‌های تجاری با جسارت به دیگران می‌گفتم که چگونه از اصول 17 گانه موفقیت بهره گیرند، در حالی که خودم حالا در اینجا بودم، جایی که خودم نمی‌توانستم از آن اصول استفاده کنم. مطمئن بودم که هرگز دوباره نخواهم توانست با حس اعتماد به نفس با دنیا روبرو شوم. هر بار که خودم را در آینه می‌دیدم، متوجه نشانه های خودفریبی در چهره هم می شدم و مرتب چیزهایی به آدم درون آینه می گفتم که بیان کردنی نیست. شروع کردم به قرار دادن خودم در رده شارلاتان هایی که به دیگران راهکارهایی برای مواجهه با شکست می دهند، ولی خودشان نمی توانند با موفقیت آن راهکارها را به کار گیرند. جنایتکارانی که دکتر میلت را به قتل رسانده بودند محاکمه و محکوم به حبس ابد شدند. پس اوضاع برای من از جانب آنها امن شده بود تا بتوانم از مخفیگاه خارج شوم و دوباره کارم را از سر بگیرم، اما نمیتوانستم از مخفیگاه خارج شوم، زیرا اکنون با شرایطی مخوفتر از شرایط جنایتکاران روبرو بودم که مسبب رفتن من به مخفیگاه بودند. این تجربه هر آنچه ابتکار عمل و خلاقیت داشتم را در من کشته بود. خودم را در چنگال تأثیرات مأیوس کننده شبیه به کابوس حس میکردم. من زنده بودم، میتوانستم این طرف و آن طرف بروم، اما نمیتوانستم حتی به کوچکترین حرکتی برای پیگیری هدفی که به پیشنهاد آقای کارنگی برای خودم تعیین کرده بودم فکر کنم. سریعا به مرحله بی‌تفاوتی رسیده بودم، نه تنها نسبت به خودم، بلکه از همه بدتر نسبت به آنهایی که من را در آن موقعیت اضطراری پناه داده بودند بسیار بدخلق و تندخو شده بودم. با بزرگترین موقعیت اضطراری زندگیم روبرو شده بودم. مادامی که چنین تجربه مشابهی را از سر نگذرانده باشید، نمیتوانید بفهمید و درک کنید که چه حسی داشتم. چنین تجاربی وصف ناپذیرند. برای درک و لمس آنها باید حسشان کرد. قوه استدلالم فلج شده بود. هیل نخست از ترس آسیب جسمانی و سپس از شرم فلج ناشی از آن ترس فلج شده بود. آیا چنین احساساتی شما را هم فلج کرده است؟ وقتی فرد با موقعیت اضطراری زندگیش مواجه شود، ترس موجب فلج شدن یا ترغیب وی می شود. با تشخیص اینکه حق انتخاب دارید و با واکنش صحیح به ترس‌هایتان، همیشه می توانید زندگیتان را به سمت بهتر شدن تغییر دهید. امروز بسیاری از مردم احساسات مشابهی از خشم را در پی بدخلقی و احساس فرسایش ناشی از بی‌تفاوتی تجربه می‌کنند. به دلیل بی‌ثباتی مالی یا زندگی شخصیشان دچار ناامیدی و عدم اعتماد به نفس می‌شوند، عصبانی می‌شوند و اجازه می‌دهند تا عصبانیت آنها را از پا درآورد. من با یکی از این افراد جوان مصاحبه‌ای داشتم. وی می‌گفت: من 30 ساله هستم و هیچ مهارت و آینده روشنی ندارم. هزاران بهانه داشت تا یک قدم برای تغییر موقعیتش بر ندارد. به او گفتم: اگر اقدامی انجام ندهد هیچ تغییری نخواهد کرد. گفتم: باید تلاش کنید تا اوضاع عوض شود، وگرنه 1 سال بعد تنها چیزی که تغییر کرده سنت است که به 31 رسیده ولی باز هم هیچ مهارت و آینده روشنی نداری. آیا این الگو برایتان آشنا نیست؟ چه برای خودتان و چه برای کسانی که برایتان اهمیت دارند؟ چگونه بر این فلج شدن غلبه کرده اید؟ در اینجا ناپلئون هیل این موضوع را با شما در میان می‌گذارد که چگونه بر ترس و بی‌تفاوتی‌اش غلبه کرد و امید، الهام و انگیزه پیدا کرد تا بتواند موجب خلق و احیای موفقیت در زندگیش شود. شگفت انگیزترین لحظات عمرم. در پاییز سال 1927، 1 سال بعد از حادثه کانتون، ناگهان ورق برگشت. شبی از خانه بیرون زدم و به ساختمان عمومی مدرسه‌ای روی تپه‌ای مشرف به شهر رفتم. با خودم تصمیم گرفتم که تا پایان آن شب به موضوع فیصله دهم. شروع به قدم زدن در محوطه کردم و سعی کردم به ذهن مغشوشم غلبه کنم تا بتوانم خوب فکر کنم. مطمئنم 100 بار ساختمان را دور زدم تا بالاخره چیزی شبیه فکری منسجم به ذهنم خطور کرد. وقتی قدم می زدم مدام با خودم زمزمه می کردم حتما راهی برای خلاصی هست و قبل از اینکه برگردم آن را پیدا می کنم. به یقین آن جمله را 1000 بار تکرار کردم. دقیقا می دانستم چه می گویم. بی نهایت از خودم منزجر بودم، اما امید به نجات را در سرم می پروراندم. سپس درست مانند بارقه ای از آسمان آبی و صاف، فکری چنان نیرومند در ذهنم جرقه زد که خون در رگهایم به جوش آمد. اکنون موعد آزمودن توست. تو به فقر و شرمساری تنزل یافتی تا بلکه در جهت یافتن خود دیگرت پیش روی. اگر امروزه رکود اقتصادی به شما ضربه زده و شما را به فقر کشانده، اگر نگران و مضطرب هستید و یا اعتماد به نفستان خدشه‌دار شده، آن را به مثابه آزمون بنگرید. درست همان کاری را که ناپلئون هیل در اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 انجام داد. خود را وادار به کشف خود دیگرتان کنید. با کار و تلاش از خلال سختی‌های زندگی به بصیرت لازم برای کسب موفقیت دست می‌یابید. برای اولین بار طی این سال‌ها به یاد گفته‌های آقای کارنگی درباره این خود دیگر افتادم. به خاطر آوردم که وی گفت من آن را در انتهای تلاش تحقیقاتی‌ام در زمینه علل شکست و موفقیت کشف می‌کنم و اینکه این کشف اغلب در نتیجه یک موقعیت اضطراری حاصل می‌شود. آنگاه که انسان مجبور به تغییر عادت‌هایش می‌شود و به فکر رهایی از مشکلاتش می‌افتد. به قدم زدن در حوالی حیات مدرسه ادامه دادم، اما گویی روی هوا راه می‌رفتم. انگار ناخودآگاه می‌دانستم در حال رهایی از زندان خودساخته‌ای هستم که خودم ساخته بودم. فهمیدم که این موقعیت اضطراری بی‌نظیر برایم از فرصتی فراهم آورده، نه تنها برای اینکه خود دیگرم را کشف کنم، بلکه به این خاطر که صحت فلسفه موفقیت را که اصولش را به عنوان اصول کاربردی به دیگران آموزش داده بودم امتحان کنم. خیلی زود می‌فهمیدم آیا این فلسفه عملی است یا خیر. تصمیم گرفتم اگر دیدم عملی نیست، همه مطالبی را که نوشته بودم بسوزانم و دیگر هرگز از گفتن این حرف مردم که آنها خود ارباب تقدیر و ناخدای روح خود هستند گناهکار نشوم. هیل شعر شکست ناپذیر ویلیام ارنست هنلی را که در سال 1888 انتشار یافت تفسیر می کند. در فراسوی این شب تیره که چون مقاکی میان دو قطب من را در بر گرفته، برای سرشت استوار و تسخیر ناپذیر خیش شک گذارم خدایانم. در شرایط طاقت فرسا نه دست از تلاش برداشتم و نه به لابه و زاری افتادم. با پتک ایام و زیر آوار سرنوشت سرم خونین اما برافراشته است. فراسوی این جایگاه پر از خشم و اشک چیزی جز سایه های وحشت دیده نمی شود و با تمامی تهدید و رنج سالیان دراز در من نشانی از هول و هراس نیست. از این گذرگاه تنگ و تاریک از پیامدهای در تقدیر واهمه ای ندارم. من ارباب تقدیر خیشتنم. من ناخدای روح خود هستم. ماه کامل درست روی تپه نمایان بود. هرگز تا قبل از این ندیده بودم که این چنین بدرخشد. همان گونه که خیره به تماشای آن ایستاده بودم، فکر دیگری از مغزم گذشت و آن این بود: تو به دیگران گفته ای چگونه بر ترسشان غلبه کنند و چگونه بر مشکلاتی فائق آیند که نشأت گرفته از موقعیت‌های اضطراری زندگی است. از این پس تو نیز می‌توانی با اقتدار صحبت کنی، چرا که تو هم بر مشکلات خیش با شهامت و اراده قاطعانه و شجاعانه پیروز شدی. با تغییری که آن تفکر در ماهیت وجودی من ایجاد کرد، چنان دچار شادی و شعف شدم که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بودم. مغزم شروع به پاکسازی خود از رخوت و خمودی که دچارش شده بود کرد. قوه استدلالم بار دیگر به کار افتاد. برای یک لحظه از افتخار سپری کردن چنین ماهای زجرآوری خوشحال شدم، چرا که این تجربه برای فرصتی فراهم کرده بود تا صحت اصول موفقیت را بیازمایم، اصولی را که با تلاش و زحمت بسیار از خلال تحقیقاتم به دست آورده بودم. وقتی این افکار به ذهنم رسید، آرام سر جایم ایستادم، پاهایم را به هم جفت کردم و سلام دادم. نمیدانستم به چه کسی یا به چه چیزی. چند دقیقه همچنان خبردار ایستادم. شاید در نگاه اول کار احمقانه ای بود، اما همچنان که آنجا ایستاده بودم، فکر دیگری به صورت یک دستور به ذهنم رسید، چیزی که به کوتاهی و سردی دستور یک فرمانده نظامی به زیر دستش بود. دستور این بود: فردا سوار ماشینت شو و به فیلادلفیا برو. آنجا در انتشار دستنویس فلسفه موفقیت یاری دریافت خواهی کرد. هیچ توضیح بیشتر و هیچ تغییر دیگری در این دستور نبود. به محض اینکه این دستور را دریافت کردم، قدم زنان به خانه برگشتم، به رخت خواب رفتم و با چنان خیال آسوده‌ای خوابیدم که بیش از یک سال بود چنان آرامشی را تجربه نکرده بودم. صبح روز بعد که بیدار شدم، از رخت خواب بیرون آمدم و به سرعت شروع به جمع کردن لباس‌ها و آماده شدن برای سفر به فیلادلفیا کردم. عقلم میگفت که رسالت احمقانه‌ای را پیش گرفته‌ای. از خودم پرسیدم چه کسی را در فیلادلفیا میشناسم که بتوانم از او کمک مالی برای انتشار 8 جلد کتاب با قیمت 25,000 دلار بگیرم. بلافاصله این پاسخ به ذهنم خطور کرد، چنان واضح و روشن که گویی کسی این کلمات را در گوشم نجوا می‌کند: جای اینکه سوال بپرسی، همکنون از این دستور پیروی کن. خود دیگرت طی این سفر از عهده این امر برخواهد آمد. مسئله دیگری هم بود. دال بر احمقانه بودن رفتنم به فیلادلفیا و آن هم این بود که اصلا پول نداشتم. این فکر درست زمانی به ذهنم خطور کرد که خود دیگرم آن را با دستور تند و تیز دیگری کشف کرد و گفت از برادر زنت 50 دلار بخواه، قرض خواهد داد. این دستور قاطع و نهایی بود. بی هیچ تأملی از دستور اطاعت کردم. وقتی از برادر همسرم درخواست پول کردم، او گفت حتما، چرا که نه، اما اگر قصد سفر طولانی داری بهتر از 100 دلار برای خود ببری. از او تشکر کردم و گفتم فکر میکنم 50 دلار کافی باشد. میدانستم کافی نیست، اما این مبلغی بود که خود دیگرم به من دستور درخواست آن را داده بود و این مبلغی بود که گرفتم. وقتی دیدم برادر همسرم قصد ندارد سوال و جوابم کند که چرا میخواهم به فیلادلفیا بروم، نفس راحتی کشیدم. اگر چیزهایی را که شب گذشته از ذهنم خطور کرده بود میفهمید، شاید فکر میکرد جای اینکه دنبال کار بی‌سرانجام و عبثی به فیلادلفیا بروم، باید برای درمان راهی تیمارستان شوم. خود دیگرم دستور میدهد. اجازه دادم تا عقلم من را احمق بداند و خود دیگرم به من دستور دهد تا این چالش را نادیده بگیرم و از دستوراتش پیروی کنم. تمام شب را رانندگی کردم. صبح روز بعد به فیلادلفیا رسیدم. اولین فکرم این بود که پانسیونی با قیمت خیلی کم پیدا کنم تا بتوانم اتاقی با روزی حدود 1 دلار اجاره کنم. در اینجا دوباره خود دیگرم سکان را در دست گرفت و دستور داد که در منحصر به فرد ترین هتل شهر ساکن شوم. با کمی بیش از 40 دلار باقی مانده سرمایه در جیبم، وقتی داشتم به سمت پیشخوان میرفتم و درخواست اتاق میدادم، گویی طرح به آتش کشیدن مالم را میریختم. به بیان دقیق تر، وقتی خود دیگر تازه کش شدم دستور درخواست سویت کرد، بیدرنگ همان کار را کردم، کاری که هزینه آن تقریبا تمام داراییم را طی 2 روز برباد میداد. من فقط اطاعت کردم. پیشخدمت هتل چمدانهایم را برداشت، ژتون مالکیت ماشین را به من تحویل داد و با فروتنی تا آسانسور دنبالم آمد. گویی شاهزاده ولز هستم. در بیش از 1 سال گذشته این اولین باری بود که فردی اینچنین عزت و احترام برای من قائل می شد. بستگان خودم، آنهایی که در کنارش زندگی کرده بودم، نه تنها عزت و احترامی برایم قائل نبودند، بلکه خودم تصور می کردم. حس می کردن باری بر دوششان هستم. خودم هم مطمئنم که واقعا همینطور بود، چون هیچ کس با داشتن شرایط ذهنی که من در چند سال آخر داشتم نمیتواند خود را چیزی جز این در ارتباط با اطرافیانش تصور کند. بر من آشکار میشد که خود دیگر من مصرانه میخواهد تا عقده حقارتی را که در من ریشه دوانده از سرم باز کند. 1 دلار به چمدانبر هتل دادم و شروع کردم به محاسبه اینکه حساب هتلم تا آخر هفته چقدر می شود. همان موقع خود دیگرم دستور داد تا ذهنم را کاملا بر محدودیت‌ها ببندم و درست همان گونه عمل کنم که انگار کل پول مورد نیازم در جیبم است. تجربه‌ای که در حال گذر از آن بودم هم تجربه عجیب بود و هم جالب. من هرگز به چیزی جز آن که خودم به شخص به آن ایمان و باور داشته باشم تظاهر نکرده بودم. تقریبا حدود نیم ساعت این خود دیگر دستوراتی میداد و من طی دوره بعدی اقامتم در فیلادلفیا مو به مو این دستورات را اجرا می کردم. این دستورات از طریق افکاری در ذهنم جاری می شد و خود را با چنان قدرتی در ذهنم جای می داد که به راحتی از افکار خودساخته و معمولی خودم متمایز بود. هیل نقاب مرد ثروتمندی که میخواست باشد را به چهره گذاشت. ما سخت معتقدیم که لازمه ثروتمند بودن تفکر ثروتمندانه است. همچنین بودن در محیط مناسب و شایسته هم حائز اهمیت است. دان گرین، مدیر عامل بنیاد ناپلئون هیل، روزی به من گفت اولین کاری که کردم این بود که 1 دست کت شلوار خوب از سالپس فروشگاه لباسهای رسمی خریدم، جایی که مدیران شرکت ایسمن کداک از آنجا خرید میکردند. صاحب فروشگاه نوشته‌ای بدین مضمون پشت صندوق گذاشته بود: اگر می‌خواهید فردی موفقی باشی، ابتدا لباس مناسب آن کار را بپوش. اما ما برای پیروی از آقای هیل در خرج کردن پولی که نداشت میان روی را توصیه می‌کنیم. دستوراتی عجیب از منبعی عجیب دریافت می‌کنم. دستورات من به این ترتیب شروع شد: تو اکنون کاملا مسئول خود دیگرت هستی. لازم است بدانی که 2 چیز جسمت را در بر گرفته. در حقیقت 2 ماهیت مشابه در بدن تمام موجودات زنده روی کره زمین وجود دارد. یکی از آنها با ترس برانگیخته می شود و به محرک ترس پاسخ می دهد. دیگری با ایمان برانگیخته می شود و به محرک ایمان پاسخ می دهد. تو به خاطر ماهیت ترس چیزی بیش از 1 سال مثل برده‌ای فراری بودی. 2 شب پیش ماهیت ایمان کنترل جسم مادی تو را در دست گرفت و تو اکنون با ماهیت برانگیخته شده ای. به خاطر راحتی کار می توانی این ماهیت ایمان را خود دیگرت بنامی. این خود دیگر هیچ محدودیتی ندارد، هیچ ترسی به خود راه نمی دهد و کلمات نظیر غیر ممکن را نمی شناسد. دلیل اینکه به انتخاب این محیط لوکس در یک هتل عالی کشانده شدی این بود که از بازگشت به سیطره ترس منصرف شوی. این خود قدیمی که محرک و محور آن ترس است نمرده، بلکه فقط معزول شده. هر جا باشی تو را دنبال خواهد کرد و منتظر فرصت مناسبی است تا قدم جلو گذارد و دوباره مسئولیت تو را بر عهده گیرد. این خود میتواند کنترل تو را فقط از طریق افکارت به دست گیرد. این را به یاد داشته باش و در مقابل تمام افکاری که به دنبال محدود کردن تو به هر طریقی هستند، درها را محکم به روی ذهنت ببند. در این صورت در امان خواهی بود. اجازه نده نگران پولی باشی که برای مخارج فوری به آن نیاز داری. این پول در زمانی که باید آن را داشته باشی به تو خواهد رسید. حال برویم سر اصل مطلب. اول از هر چیز باید بدانی نیروی ایمانی که کنترل جسم تو را بر عهده دارد نه معجزه می کند و نه برخلاف قوانین طبیعت عمل می کند. مادامی که فرمان روای جسم توست، وقتی آن را بخوانی راهنماییت می کند. این کمک و راهنمایی از طریق ایده ها و افکارت است که در ذهنت قرار می دهد و منجر می شود برنامه هایت از طریق منطقی و روشی طبیعی به هدف برسند. و فراتر از همه اینها، این حقیقت را ملکه ذهنت کن که خود دیگرت کار تو را برای انجام نمی‌دهد، بلکه تنها به نحوی هوشمندانه تو را در جهت رسیدن به اهدافی که با آنها گرایش داری هدایت می‌کند. آیا تحت هدایت ایمان خواهید بود یا می‌گذارید ترس بر شما چیره شود؟ این خود دیگر تو را در معنی بخشیدن و تفسیر برنامه‌هایت به بهترین شکل یاری خواهد کرد. خوب است بدانی که همیشه این حالت یا شدیدترین یا پررنگ‌ترین تمایل شروع می‌شود. در حال حاضر پررنگترین تمایل تو، همان که تو را به اینجا کشانده، انتشار نتایج تحقیق درباره دلایل شکست و موفقیت است. برآورد می‌کنی که حدوداً به 25000 دلار نیاز خواهی داشت. بین آشنایانت مردی است که این مقدار سرمایه لازم را به تو خواهد داد. ناگهان شروع به یادآوری اسامی تمام افراد و آشنایانی می‌کنی که فکر می‌کنی شاید به ارائه پولی که به آن نیاز داری ترغیب شوند. وقتی اسم فرد مورد نظر به ذهنت خطور می کند، فورا آن را باز می شناسی. با آن فرد تماس می گیری و کمکی را که می خواهی دریافت می کنی. درخواست خودت را با اصطلاحات متعارف کاری و آنچه در آن کسب و کار مرسوم است بیان کن و به هیچ وجه به این آشنایی که با خود دیگرت پیدا کرده ای اشاره نکن. اگر از این دستورات سرپیچی کنی، موقتا شکست می خوری. مادامی که به خود دیگرت اعتماد داشته باشی، همچنان هدایت تو را بر عهده خواهد داشت. شک و ترس و نگرانی و تمام افکار محدود کننده را به کل از ذهنت بیرون کن. تمامی این موارد مختص به زمان حال خواهد بود. تو اکنون دیگر با اختیار خودت حرکت خواهی کرد، درست مثل زمانی که هنوز خود دیگرت را کشف نکرده بودی. از لحاظ جسمی تو همونی که همیشه بوده ای، بنابراین هیچ کس نخواهد فهمید که تغییری در تو حادث شده است. در یک چشم برهم زدن دور تا دور اتاق را ورانداز کردم. برای اینکه مطمئن شوم خواب نمی‌بینم، بلند شدم و به سمت آینه رفتم و به دقت خودم را در آینه وارسی کردم. حالت چهره‌ام از حالت شک به حالت جسارت و ایمان تغییر کرده بود. دیگر هیچ تردیدی در ذهنم باقی نمانده بود که جسمم عامل تأثیری کاملا متفاوت از چیزی است که دو شب پیش که اطراف آن مدرسه در وست ویرجینیا قدم می‌زدم برایم رخ داد. اینجا و در ویرایش دستنویس این فصل را یکی از بزرگترین نقاط عطف زندگی نویسنده به پایان بردم. آیا شما هم تاکنون دستخوش چنین تغییری که در زندگی هیل رخ داده شده اید؟ این تغییر را بر حسب شرایط مذهبی و به عنوان تجربه ای از نوکیشی نیز میتوان توصیف کرد. بعضی شاید از این حالت را نوعی بیدار باش یا به شانه کسی زدن و یا تونتر سیلی به صورت بدانند.